بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آنکه متعرض ادله حجیت ظواهر شدیم، به تنبیهاتی پرداختیم که اولین آنها عبارت بود از این بحث، این که از ادله ای و روایات و قرائنی استفاده می شود که ظهور ممکنه استشهاد شود که ظهور عصر صدور ملاک نیست و این یک مسئله بسیار مهمی است. ما این توضیحی که دیروز عرض کردیم که از اموری که مفروعاً به شمار آمده است نزد اصولیین آن است که ما به ظهور در عصر صدور نص باید بپردازیم و اصالت و تطابق هم در اون جاری می شود. یعنی اولا میگیم این استظهار استظهار عصر صدور روایت بوده است و بعد میگیم به مقتضای قاعده اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و ظهور و از اون طرف اراده جدی همان مراد مولا بوده. ما میخواهیم به مراد مولا پی بریم و به اون دست بیابیم. نردبانی که ما رو به اون میرساند ظهور عصر صدور روایت و نص، اون مجرا و مسب اصالت و تطابق میشه و ما را به اراده مولا میرسونه. البته دیروز عرض کردیم که از نظر عقلی مانعی نیست که بیاد مولا به یک ظهور بعدی اعتماد بکنه. با دو سه شک گفتیم این تصور تصویر عقلی دارد، بگه که من این خطاب را به تو میدم، تو مکلف به عمل به ظهور آن هستی ولو ظهوری که هزار سال بعد پیدا میکنه و من علل اجمال دارم اونو میبینم. این یک شکل بود. یک شکلم این بود که در مولای حکیم عالم مطلق به نحو تفصیلم داره اون رو میبینه، میداند که در آینده چه اتفاق میافتد. لا یعظم انه مثقال ذره نن علمی مثقال ذره، چیزی از اون مخفی نیست، به تفصیل داره اونو میبینه و او را مکلف به ظهور بعد میکنه. الان داره میگه بیانه که یه معنایی داره و میدونه که این بیانه بعدها یه معنای دیگه پیدا میکنه و داره مکلفش میکنه به همون مفادی که بعد پیدا میشه. اینا میسر است، تکلیف به ظهورات متجدد و متأخر از صدور عصر صدور نص. اما گفتیم خلاف ظاهره. ظاهر این است که وقتی که داره سخن میگه او در همون فضای تحاور با مخاطب خود و همون استظهاری که مخاطب خود میکند سخن میگه و همون را اراده کرده است. این حاصل بحث دیروز بود. منتها گفتیم که یک مجموعه از ادله و شواهدی در دست ماست که ممکنه در ابتدا به نظر بیاد با این موضوع یک فاصله ای داره و ناسازگاری داره. از قبیل چی؟ از قبیل این چیزهایی که دیروز اشاره شد و تکمیل میکنیم. یکی این چیزی که رو به حامل فقهن الا من هو افقه من، که من دیشب اون رو دیدم در خصال و عمالی آمده، با سند معتبرم آمده. تعبیر کاملش هم اینطوره که میخونیم، حالا یکی از اون روایاتشو در کتاب های متعدد اومده شد، اصلش اونی باشه. آن در کافی هم هست، در فقیه هم. در کافی داره که حالا اون سندش مشکل داره، عرض شود که بریم اون جایی که سند دیگه معتبر داره اون رو ملاحظه کنید. عمالی صدوق، عمالی صدوق اینطور داره که حدثنا محمد بن موسی بن موسی بن المتوکل رضوان الله علیه قال حدثنا علی بن حسین سعدآبادی احمد بن محمد بن خالد برقی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی حماد بن عثمان عبدالله بن ابی یعفو. سند معتبره داره که خطب رسول الله صلی الله علیه و آله الناس فی الحجة الوداع یا الحجة الوداع به منا فی المسجد الخیف فحمد الله و اثنا علی ثم قال نور الله عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها. کسی که سخن مرا بشنود و بفهمد و به دیگران و کسانی که نشنیده اند منتقل کند. بعد می فرمان فروب حامل فقه غیر فقیه، کسی که اصلا نمی دونه، یا و رب حامل فقه الى من هو افقه من، چه نمی دونه به بعدی ها منتقل میکنه، یا می دونه کامل نیست منتقل میکنه بعدی ها می فهمن. سلاس لا یغل علیه قلب من مسلم، که اون رو دیگه کار نداره. این در عمالی صدوق هست، در خصال هم هست با همین سندی که گفته شد و بعد آمده در جای دیگه. در کافی هم این آمده، منتها سند کافی تمام نیست، یه مرسله است و بعضی مشکلات داره. خب اصل این ثابته، این مسئله، یعنی چی داره دیگه، مستند داره، هم تعدد نقل داره، به خصوص در چند تا کتابای صدوق آمده، در کافی هم آمده، و هم این که در سند خصال و عمالی مرحوم صدوق معتبر هم هست. خب این ممکنه کسی اینجور ازش استفاده بکنه که داره کسی الفاظ را شنیده خودش نفهمیده، یا یک فهم ناقصی داشته منتقل میکنه به کسی که لم یسمعها ولو ده قرن دیگه، پنج قرن دیگه، و اون بهتر این را میفهمه.
در بین غیر شرعی هم نداریم، مثلا میگن عالمی رو مثلا خود مولا صدر زمان خودش حرفش رو نمیخرید، ولی
بله بله داریم، بله چرا. حالا باید ببینیم چیه عمق مسئله. این نمونه. یا نمونه دیگر، اون سیعتی اقوام متعمقون داره، که حالا اون بله بله اون هم فکر میکنم یک سند معتبری هم داشت. این چیزی که در مورد سوره حدید و این هاست، این در بله اینم در کافی آمده. حالا سندش اینطوره، حالا میخونیم اینم را. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید یا حمید. راجب عاصم یه بحثی هست، بقیهشون معتبره. و داره که سئل علی بن الحسین علیه السلام عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم ان انه يكون بفهم بشنید چه انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون. میگه از امام سجاد سوال شد، فقال ان الله عز وجل از درباره توحید از حضرت سوال شد، حضرت جواب دادن ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. آدم‌های عمیق‌تری پیدا می‌شوند. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیاتی از سوره حدید که از کجا مثلا شروع میشه تا و هو علیمان به ذات صدور سوره، بله از ابتدا بله بخونید حفاظ قرآن که یا کسی نداریم اینجا از شاید که این چیزی که در کافی آمده
آخرش
هم اون فقری
داره
آخرش فمن رام ما وراء هنالک هلک، بله اینم داره بله 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 اون ادامهش هم داره که از شبت که بله بله این بله این تو این کلمات فلاسفه و اینا هم آمده که این را دلیل گرفتن برای اینکه ما به نظریاتی در باب توحید رسیدیم که در اون تعمقی است و مورد اشاره این روایته و ممدوحه و از شبات که بعضی هم در نقطه مقابل گفتن اینجا در ادامه داره فمن رام برای ذالک فقط هلک، میگن اینی که شما عرفا یا حکمت متعالیه در اون وحدت وجود و اینها میگید این ورای اونیست که در این آیات و آیات حدید و اینها آمده. این حالا از این حیث هیچ ملاکی درش نیست، نمیتونه بگیم که داره اونو نفع میکنه نمیکنه، مادامی که عنصر اصلی توحید در اون محفوظ باشه خیلی نمیشه حالا به این
تمثیل مفهوم شناسی تعمق استاد که
بله 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 حالا اونو میرسیم اونو بله این
روایت از امام سجاد
بله یه مشکلی که داره اینجا گفتم یه اشکالی داره اینه که عاصم نحمید الان توصیف خاص داره، حالا اگر داشته باشه اینجا یه گیری داره، گیرش اینه که در سند کافی داره که انا عاصم ابن حمید یا حمید قال سئل علی ابن الحسین، در توحید داره که رفعه قال سئل علی ابن الحسین، حتی تو کافی هم چون دو تا قاله داره شاید همینو افاده بکنه قال قاله، یعنی یه رفعی در این هست، این گیر این مسئله تو این جهته.
آیا عرفی این وحدت وجود و اطلاع صادقی تهرانی
بله بله باید بیم بشینیم صحبت کنیم بله اون گهده میخواد
با تسبیح موجودات سازگار نیست
بله بله حالا جای خودش دیگه بله بله حالا نظرات شما محترمه جای خودش حالا ما
بله
بله از شاید که این حالا یه نمونه دیگه از این مسئله است در دیگه ظاهرا همش همین سنده. حالا جالب اینه که مثلا تو نور الثقلین که نقش شده همین داره ان عاصم بن حمید قال سئل علی بن حسین قال قاله رو نیاورده، یکی قاله رو انداخته تو نقلای بعدی، یک قاله رو انداخته و آدم فکر میکنه که دیگه سند کامل کامله، در حالی که توی کافی داره قال قاله و در چی بود دومی هم چی بود توحید داشت که رفعه قال سئل علی بن حسین، ولی این علی رغمی که تو بعضی از نقل ها اگر آدم ببینه حس میکنه که سند معتبره، این معتبر نیست و اشکال رفع در اون هست. هر جام آمده دیگه به همین دوتا برمیگرده، چیزی دیگه ای غیر از این حالا ما پیدا نکردیم، حالا باشه نباشه ظاهرا نیست، اما در وافی حالا دقیق درک کرده قال قاله، در وسائل هم ببینیم چه کار کرده، حالا وسائل که اینجا نبود ظاهرا نیست وسائل. بله خب حالا اینم یک مسئله که الان راه برای تصحیحش همونه که کسی بگه در کافی آمده است و در توحید آمده. اینا کتابای مهمی است و نمیشه به این سادگی هم اینو گذاشت کنار. که البته در هر حال این روایت دو نکته رو داره با هم میگه. یکی این که میگه در این آیات سوره توحید و آیات سوره حدید یک ژرفایی و معانی عمیقی وجود دارد که دیگران و متأخرین با عمق خود اون رو میفهمند و البته فمن رام برا ذلک فکذا، البته تو همین چارچوب باید بره جلو. کسی اگر از مدار توحید و سوره حدید بیرون رفت این درست نیست. که گاهی گفته میشه اون وحدت شخصیه به اون معنا در واقع از این مدار بیرون رفتنه، حداقل رو بعضی تقریراش اینطوره، بعضی تقریراش حالا جای خودش دیگه.
تعمیق خارج شدن از ربودش نیست،
حالا باید ببینیم این چی میشه دیگه، باید ببینیم چی میشه. این هم مثلا یه نمونه دیگه. چیزهای دیگری هم داریم، مثلا در اون روایاتی که داره میگه قرآن غزان یجری مجرا شمس، میگه شما قرآن را در عصر خود و شأن نزول ها و مسائل عصر آن محصور نکنید. یجری مجرا شمس، این رو حالا نرسیدم ببینم سند معتبری هم در جای این داره نداره، شاید نباشه، ولی حالا باید دید دیگه. اینم در این شکل حالا جالب اینه که از هوش مصنوعی که پرسیدیم انواع چی داره ردیف کرده، از با ربط و بی ربط اینجا آورده و اینام رو که حالا مهمتره نیاورده، اینایی که الان مهمتره و با بحث ما ربط داره نیاورده، ولی یه چیزای دیگه آورده که مثلا سمه ان علینا بیانه. بعدم میگه که مرحوم علامه هم به همین شکل آورده، در حالی که اصلا مرحوم علامه اینجور چیزی نفرموده. روایت جدید هم خلق میکنه دیگه. آره بله، البته به خاطر اینه که دیتاهاش الان مشکل داره، دیتاهاش قوی بشه خب خیلی کار جلو میبره. الان هم خیلی خیلی کمک کار خوبیه، فقط آدم باز فری بشه نخوره. از ساعت که چیزایی بی ربطی هم اونجا آورده، چیزایی با ربط هم رو نیاورده. ولی حالا مثلا یک چیزی که به ذهنم می اومد اونجا هم هست غیر از این دوتا، خود آیه نفر لیتفقه فی الدین لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این لیتفقه فی الدین که اختصاص به اون زمان نداره، این تفرقه یک حقیقت ماندگار و باقی و مستمر است و تفرقه های جدید را هم میگیرد.
همین مسئله است که تفرقه به معنی همون موقع یا تفرقه به معنی الان،
حالا ببینیم. تفرقه های جدید را هم میگیرد. خب تفرقه جدید یکیش هم استظهارات جدیده، استظهارات جدیده یا تعمق در اونهاست. ممکنه کسی بگه اینم به یه شکلی دلالت میکنه. خب این چیزای دیگه هم حالا ممکنه در این زمینه جمع بشه. ببینیم حالا با چجوری اینا را معنا کنیم و تفسیر کنیم. خب ما با قطع نظر از اینکه این روایات و اینها به لحاظ مدلول اون چی میخواد بگه، برگردیم به متن واقع ببینیم عرض شود که میشه تحفظ بر اون قاعده اصولی کرد و در این حال تطور و تعمق بحثم در استظهارات داشته باشیم یا نه. البته من قبل از این که به این بخشم بپردازم اشاره بکنم که این با اون بحث تطور فهم از دین و اینام ربط داره دیگه. اون روز هم اشاره کردیم که در تطور فهم از دین این ربط داره. ما وارد اون بحث هرمنوتیک فلسفی دیروز به اشاره شدیم، گفتیم کسانی که رو هرمنوتیک فلسفی میگن، میگه اصلا هر فهمی با مبانی و پیش‌فرض‌ها شکل میگیره و هیچ فهمی بدون اون نیست و اینا همه مساوی هستند، ولذا اگر با پیش‌فرض‌های متأخر کسی یه چیز دیگه جوری دیگه فهمی، اون حتما معتبره، برای اینکه میگه اصلا غیر از اون فهم نمیشه، میگه اصلا همینه، غیر از این نمیشه. منتها ما اون بحث هرمنوتیک را به لحاظ مبنایی کنار گذاشتیم، ولی اگر از نظر مبنایی کسی هرمنوتیک فلسفی را بپذیره و بگه اصلا تو شبیه مقولات کانت، بگه اصلا تو این عالم ما فهممون از سخنان دیگران و نوشتار دیگران به جز از مسیر پیشفرزها و اون امور شخصی محقق نمی شود، اصلا نیست تو عالم اینجور چیزی، خب طبعا دیگه راه برای این تجدد فهمها و تطور یه مقدار آزادترش باز میشه. حالا البته بعضی میگن اصلا قاعده نداره، بعضی میگن قاعده داره، بعضی میگن از همین هرمنوتیسیان های فلسفی میگن این فهم ها در عرض همه، بعضی میگن نه در طول هم میتونه باشه، این علال مبانی مطمئن، اون رو الان گذاشیم کنار. چرا؟ برای اشکال بنیادی که در اون نظری هرمنوتیک فلسفی داریم، ضمن این که گفتیم اشکال بنیادی داریم دیگه، خب فروعش هم کنار زده میشه. البته گفتیم این مباحث هرمنوتیک فلسفی ضمن این که بنیاد اون درست نیست، اما در این حال یه جاهایی تنبهاتی برای ما ایجاد میکنه، هشدارهایی میده در تدقیق در فهم و توجه به این پیشفرزها و امثال اینها. و اتفاقا برای اون بحث تفسیر برای میتونه خیلی مفید باشه که توجه دقیق داشته باشه که دوچار تحمیل پیشفرز بر فهم و متن نشود. اون حالا داستانی داره که جای خودش، گفتیم رو اون مبنا تطور استظهارات وجود دارد و حتما هم حجته، برای این کسان غیر از اون راهی ما نداریم، از باب انسداد راهی نداریم، گفتیم رو انسداد میشه اونو درست کرد، این میگذاریم کنار. اما نه، روی هرمنوتیک ایدئالیستی واقع‌گرا که مثلا هرش داره و اونی که در اصول ما هست که میگه دستیابی به مراد، مراد مؤلف و متکلم میسر است، رو این داریم بحث میکنیم. و طبق این میگفتیم ظاهر اینه که مراد او منطبق با اون مستظهر در عصر صدور نص از ناحیه مخاطبینه، نه مستظهرین متأخر به استظهارات متجدد متفاوت. این رو مبنا گرفتیم و البته یه اصل عدم نقل هم اونجا عرض کردیم که جای خودش دیگه. این حالا برمیگردیم به اون چیزی که در بررسی این مسئله لازمه که توجه بشه. ملاحظه بفرمایید که ما چند نوع تعمق متجدد و دریافت‌های متأخر از عصر صدور نص را می‌توانیم تأیید بکنیم و مانعی ندارد. یک، عمق بخشیدن به تصویر از یک مفهومه. میگیم مفهوم همونیست که اون وقت می‌فهمیدن، اون این مفهوم یک لایه رویین و سطحی داره و امکان تدقیق در کشف ماهیت و حقیقت اون وجود داره. این یک نوعی که این هیچ مانعی نداره و منافات با استظهار عصر صدور نص هم نداره. از شبات که
استظهاری؟
بله، اون استظهار رگه اصلیش باقیه. الان هم ما میگیم استظهار از این که و فی سماع رزق و کم، فی سماع رزق و کم همون معنایی است که اون وقت میفهمیده سمای نقطه بالاست و رزق همونیست که رزق به همین تامین کننده نیاز هاست. به سمای رزق بکن.
عمرش الان چی شد؟
این حالا مثال داریم میزنیم، به سمای رزق بکن از شبت که مفهوم همون مفهومه، ولی رزق یعنی چیزی که نیازی را تأمین میکنه. نوع این که چطوری نیاز را تأمین میکنه علم پیش رفته، میگه اینجوری اون وقت میگفته اینو میخوره دو داره نیاز به غذاش را داره تأمین میکنه، حالا علم پیش میره میگه که این نمیدونم اینجوری تولید خون میشه، تولید سلول میشه، تولید چی میشه، هزار نکته باریک در زمو در تحلیل اینه که این رزق شماست. این یه نوعه که رزق یعنی اونی که حاجت شخص رو برآورده میکنه، اما اینکه این چجوری حاجت رو برآورده میکنه این یه تصویر بدوی سطحی اون زمان بوده، الان خیلی پیش رفته. اینجا هیچ ظهور رو به هم نزده، اون استزار لایه روی این اون زمان بوده الان هم هست، منطقه البته الان میفهمه که رزق اینجوری رزقه که اینقدر پیچیده و دقیقه. یادم اون فسماع رزق و کام اون وقت مثلا به ذهنش باران بوده دیگه، حتما اینه دیگه، فسماع رزق و کام میده که بارانه و عرض شود که حالا این باران چیه، چطوریه، مثلا چطور شکل میگیره. ممکنه کسی تو ذهنش این بوده که این باران مثلا از کرات دیگه اینا میومده، حالا بعد فهمیده که نه این همین آب اینجاست برفته گردشی پیدا کرده و بخواه تبخیر شده و بعد هم اینجور شده و شده برف و باران. این عمق معانی و مفاهیم این معنی نداره، چون ظهور رو به هم نمیزنه. ظهور همون ظهور لایه سطحیه. همون وقت از طرف بپرسی که حالا این دقیقش چیه، میگه نمیشه یه جوری دیگه باشه ساز و کارهاش، میگه شاد بشه حالا فعلا من اینو بفهمم. تو توحید هم اینطوره، الان قل هو الله احد، اون وحدت خداست که مفهوم بدیهی اولیه داره، اما حالا این وحدت بیاد برسه تو وحدت حقه حقیقیه تامه اونجوری که همون کمال مطلقی که دیگه میشه وحدت حقه حقیقیه، یا حالا بگیم فرض بگیریم بشه وحدت شخصیه روی تقریر درست. خب بازم اون وحدت وجود داره، یه مفهومی است که عمق پیدا کرده. این به نظر میاد که این یه نوعه که این که خب مانعی نداره، اینش مانعی نداره. نکته دومی هم که باز مانعی ندارد و مخالف اون قواعد هرمنوتیک اصولی واقع‌گرا نیست، اون اثرات که تجدد مصادیقه، حالا یه کلمه کلی اونجا عبی داره یا عقد داره و اون وقت مصادیق نبوده، مصادیق جدید پیدا میشه. این هم که معلومه که استظهار مفهومی رو تغییر نمیده، ولو دریافتی که ضمن مفهوم اینا یه آینه برای مصادیق قرار میده، اون وقت مصادیقش محدود بوده، حالا مصادیق خیلی موسعه، چون هم در آینه این مفهوم داره مصادیق هم به اجمال میبینه، اون وقت این محدود میدیده این آینه بودن را، الان این آینه ای آینه وسیع تریه.
او همین اراده کرده،
بله
گوینده همین اراده کرده،
اون مصادیقی که بماله من المعنا، آره دیگه مصادیق را میتونه اراده بکنه، مانعی نداره، میتونه اراده کرده باشه. مصداق بعد معناش نیست که ظهور اون وقت رو ما داریم تغییر میدیم، ظهور باقی. این حالا واضحه. این دو سه بله بحث کردم، خیلی بحث شده، بله بعضی میگن افق العقود اینا نمیگیره، ولی میخوام بگم اون یه بحث ثانویه، بگیره این منافات نداره با این که ما میگیم ظهور اون زمان مراده. اون ظهور میتواند جوری باشه که این امر بگیره، میخوام بگیم میتواند، حالا اون درست چیه جای خودش. این منافات با اون اصل مفروض که ظهور اصل نس ملاک است، این دو تا بحث با اون منافات نداره. این دو شکل از توسعه در دامنه معنایی ظهوره که منافات با اون ظهور اون وقت نداره. نوع سوم مدالیل غیر مطابقی هست، مدالیل التزامیه است که ممکنه اون وقت کسی اون مدلول التزامی رو بهش توجه نداشته باشه. بالاتر و مهمتر و نوع چهارم مدالیل عقلیه است، ملازمات عقلیه است، ملازمات عقلیه است که میتونه یک تلازم عقلی اون وقت اون طرف نفهمه، بعد متأخر میفهمه که اون تلازم عقلی هم وجود داره. اینم نوع چهارم. نوع پنجم که این خیلی مهمه اینه که و شاید همه رام را در قالب این بشه اون وقت پوشش داد، این است که ممکنه مواردی یک جمله ای در آیه ای وجود داشته باشد یا روایتی که اون وقت برای اونها مجمل بوده یا یک معنایی تداعی میکرده و الان با قرائن و شواهدی از قرائن داخلی و خارجی و دقتهایی که وجود داره میفهمه که نه اون معنا مجمل نیست، معنا داره، یا اون معنا مراد نبوده، این معنا مراده. و فرض بگیریم ممکنه اطمینانم پیدا بکنه، خب این دیگه اون وقت فرض بگیریم یه چیزی که اون وقت هیچ که هیچی نمیفهمیده در عصر نزول یا عصر صدور و بعدی ها اصلا این معنای این امر متشابه برای اونا شده محکم، این امر مجمل الان برای اینا مبینه به خاطر قرائن و شواهدی که جمع کردن. واقعا دیگه این استظهار متأخره، برخلاف اون قبلی ها که یه استظهار پایه‌ای وجود داشت تو اون عناوین قبلی، حالا شاخ و برگ پیدا میکرد، این نه، اصل ظهور اون وقت نبوده، برای اون افراد و ظهور منعقد نشده و الان برای اینها منعقد شده. خب این معتبر یا معتبر نیست؟ و اگر معتبره چجوری؟ ما میگیم که این شقم میتواند معتبر باشه، مشروط به این نکتهی که میگیم، مشروط به این که این مستظهر خودش را در اون جای اون زمان ببیند، همون شرایط را مد نظر قرار بده و اون چی که تا اون زمان دانسته می شده است و می دانستند او هم الان بداند. این یک. دو، اضافه ای که او می فهمه اضافه ای باشه که اگر اون زمان دست اونا می دادن اونا هم همین می فهمیدن، یعنی ظهور شأنیه. این دو چیز اگر جایی بشه سیره عقلا میگه این حجته، میگه اون آقا در عصر خودش گفت ان الله علی العرش استوا، هر کم اینو میدید مجمل میدید، آمد جلو یه قرائن و شواهد و مسائلی پیدا شد که ظهور جدید، ظهوری پیدا کرد الان، نه جدید اصلا، ظهور پیدا کرد. یا اون وقت یه چیزی میفهمید که متأخرین یه جوری دیگه الان اینو میفهمن. اون وقت میگفت که کلون چی یسبهون، چی بود اون کلون فی فلکن یسبهون، اون یه جوری استظهار میکرد، ولی حالا که علم رو دیده میگه که نه همین ها یسبهون شناوره تو داری. منتها این استظهار متأخر ما میگه معتبره، مشروط به دو چیز، یکی این که او خودش اون زمان قرار بده، یعنی اون حقایق و واقعیات موجود اون زمان رو مد نظر داشته باشه. دو، این که
شد هم موقع
میفهمید. نه یه عوامل یه چیزایی نادانسته های اونا را تبدیل به دانسته کرده، ولی یه دانسته هایی وجود داره که او به خودش تو اون فضا ببینه که اینا من با اصل عدم نقل اینا این درست میکنه، او همون فضا را ببینه. دو این که مطمئن باشه که اگر اونها هم در همون زمان این معلومات رو داشتن، اینو خیلی خوشم میگفتن کلون فی فلک این یسمعون. این دومیش خیلی مهمه، باید اطمینان به این داشت که این معلومات ما اگر دست زرار و شام و جابر و کی و کی بود، اونا رو همینجور معنا میکردن.
از اونجا که تجربه اعتبار صد درصدی نداره، میتونیم مثلا آیات رو هم به بعد میدونه
حجیت ظهور، یعنی قطع دیگه، قطع پیدا کردم میگه معناش الان اینه، و قطع هم پیدا کردم این اطلاعات مگه اونا داشتن، اونا هم همینجور معنا میکردن، اطمینان داشتن. حالا ما البته زنیش هم میگیم سری اغلاس که زنش هم جمعه تبر میدونه، یعنی اگه زن به این داشته باشه که اونا اینا میدونستن اینجور میفهمیدن، این شاید همین هم حتی کافی باشه. این از شبت که از این مسئله، بنابراین این که رب حامل فقه الی من هو افقه من، به دلائل مختلف راه‌های متعدد داره برای دریافت‌های جدید از متن و تفسیرهای جدید از متن. یکی تفسیرهای تدقیق بیشتر در مضامین و مفاهیم بود که اینا دیگه تفسیر و تحلیل‌های استاد طولیه، ظهور اولی باقیه. یکی تفسیرهای مدالیل التزامیه یا ملازمات بود، اونم طولیه، میتونه ملازمات جدید باشه. یکی تبدیل مجمل به مبینه یا تغییر معناست از اونی که اون وقت میفهمیدن به یه معنای دیگری. اینا مشروط به این که ظهور شعنی اون زمان باشه. نتیجه سخن ما این است که ما میگیم ظهور عصر نسل لازم است، ولی اعم از ظهور بالفعل یا شعنی و بالقوه، ظهور فعلی لازم نیست، ظهور شعنی کافیه. اون ملازمات و تلازمات یا حتی اون دقائقی که تو مفهومم میاد اونام شعنیه، یعنی اونام اگر اون زمان این اطلاعات داشتن میگفتن اینا لا لا استوا یعنی این، فسمای رزق بکن یعنی این. حالا فسمای رزق بکن فقط هم باران هم نیست، برای اینکه نور داره میاد از خورشید، اصلا خود گردش بی‌نهایت این افلاک در نظم این گردش زمین مؤثره. فسماء رزقکم، این گردش اینها، تشعشعات اینها، چی چی اینا همه فسماء رزقکم. اون وقت نمیفهمید، الان میفهمه. چه تجدد یا حتی توسعه معنایی هم یه جاهایی معقوله، یعنی لغت تا به این توسعه رو داره، مطمئن اون وقت نمیفهمید، حالا میفهمه. بزن با این که میگیم الفاظ برای روح معانی بس شده، یه جایی به من نسبت داده شده که گویا کلی من این رو میگم، کلی نمیگم، ولی فعل جمله اینطور هست. اینا 6-7 نوع دنیاهای جدیدیست که در نصوص باز میشه، ولی روح اونها این شمول ظهور نسبت به ظهور فعلی و شعنی است، و این که در سیره اغلا ظهور شعنی هم حجته. این اون مبحث اصلی شد که در تنبیه اول میخواستیم بگیم. حالا شاید این تکمیلی هم داشته شد.
الله 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 ال